باز امشب از خیال تو غوغاست در دلم، آشوب عشق آن قد و بالاست در دلم. خوابم شکست و مردم چشمم به خون نشست، تا فتنه خیال تو برخاست در دلم. زین موج تفته و طوفان آه سرد، ای دیده هوش دار که دریاست در دلم. من نای خوشنوایم و خاموشم، ای دریغ، لب بر لبم بنه که نواهاست در دلم. گم شد ز چشم سایه نشان تو و هنوز صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم. تا گلستانی دیگر، بدرود.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم
می‌تونید بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه که پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا بابا.
جان بابا.
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمی دونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که می تونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم میشیدنلرمیز، اسمیز اردبیل رادیوسونان پخش مهیدیننه شدیسیز خدمت زیخ بشابشدن اردبیل رادیوسونان 1401 هجری شمسی لینه فروردینان شنزی جونده و سشنبه یعنی لیست از الیست مبارش هست. نوروز بایراموز مبارک هموزا تبریک و تهنیه ترسیلیخ. خب چطور بشابون مالی برنامه پخش و لزخ لطفاً شدیم و برنامه نیم.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی سومین قسمت تنظیم رادیویی کتاب تهیدستان اثر پرآوازه جک لندن در خدمت شما شنوندگان فریخته کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید راوی نویسنده و جامعه شناسی است که قصد دارد از وضعیت منطقه ایستند در لندن گزارشی تهیه کند. خودش را به شکل گدایان و تهیدستان آنجا در می آورد و به میان مردم می رود. بعد از مشاهده وضع اسفبار مردم آنجا با دو نفر دوست می شود. یکی از آنها سورچی بخت برگشته است و دیگری درودگری درمانده. آنها تصمیم میگیرند برای پیدا کردن جای گرم و غذای مختصر به نوانخانه بروند. راوی نیز همراه آنها میرود. وقتی به آنجا میرسند میشنوند که جا نداریم. راوی سکه ای را که در جیبش برای روز مبادا مخفی کرده بود در میآورد و همراه آن دو به رستورانی میروند و غذای مفصلی میخورند. راوی که هویتش برای آن دو بینوا روشن شده بود دیگر نمیتوانست با آنها همراه شود و به کار خود برسد. بنابراین برای همیشه از آنها خداحافظی کرد تا راحت‌تر در لباس فقیران به تحقیقات خود ادامه دهد. اکنون با بازخوانی سومین قسمت این اثر همراه ما باشید. پیش از هر چیز باید از این تن و بدن خود عذرخواهی کنم که کشاندمش به چنین گندآبادی. معده‌ام واقعا حق دارد که از من انتظار پوزش‌خواهی داشته باشد، زیرا در این چند روز به ناچار هرچه آتش‌خواه یافتم چپاندم در کیسه ظریف و لطیف او. آری، من چند روز بعد با پای خود و میل خود به آن نوانخانه یا به قول اهالی آنجا خراب شده رفتم و غذای آنجا را خوردم و در رخت خوابش خوابیدم و بعدم پا گذاشتم به فرار. بگذارید از اول تعریف کنم که بر من چه گذشت. بعد از 2 بار توی صف ایستادن و سر به سنگ نامرادی خوردن، بالاخره پیش از ساعت 3 بعد از ظهر وارد صف شدم. تا 6 بعد از ظهر در جا ماندم و همین که در خراب شده باز شد و شمارش را آغاز کردند، من نفر 20 بودم. وقتی هم اعلام کردند فقط برای 24 نفر جا هست، یقین کردم این بار نوانخانه را از نزدیک خواهم دید. یادم هست که حوالی ساعت 4 یک عده آمدند و از اول تا آخر صف را نگاهی شمارشگر انداختند و سری تکان دادند و نومیدانه دور شدند. آنها خوب می دانستند که چند نفر باید از آن در داخل شوند. خیلی ها هم آمدند و با نگاه کردن به ما حساب کار دستشان آمد و رفتند. تا در باز شود و لحظه ورود فرا برسد، نفر پس و پیش من سر گفت و شنود را باز کردند. من مشتاقانه گوش دادم و فهمیدم که هر دو از قربانیان آبله هستند و یک مدت از عمر خود را در بیمارستان سر کردند و حالا مشتری دائمی نوانخانه شدند. از بیماری و بیماران و گدایی خیلی حرفا زدند. من همه را گوش دادم و از شنیدن حرفایشان پشتم لرزید. حرفشان که ته کشید سؤالی کردم: چند وقت از مریض‌خانه مرخص شدین؟ در جوابم گفتند 1-2 هفته. و فهمیدم هنوز کاملا خوب نشدند و اینجا همه را بیچاره می کنند. بعد از آن با مردی گفتگو کردم که اول صف ایستاده بود و اسمش جینجر بود. او از ساعت 1 آمده بود و نفر اول بود. اینطور که می گفت تا 1 سال پیش آدم سالمی بود و برای یک ماهی فروش کار می کرد. یک روز که صندوق بزرگ و سنگینی را جابجا می کرد، چیزی زیر پایش گیر کرد و او با صندوق نقش زمین شد. وقتی از جا بلندش کردند، درد استخوان‌های شکستهش را حس کرد. افتادن همان و وداع با زندگی غرورآمیز همان. در بیمارستان معلوم شد استخوانی از او نشکسته، بلکه جایی از شکمش جر خورده که با بخیه زدن هم نمی‌شود کاملا معالجهش کرد. به خاطر همین مسئله اربابش دیگر او را نپذیرفت و بعد از آن هم جینجر به اردوی دریوزه‌ها پیوست. با چند نفر دیگر هم صحبت کردم. آنها افسوس می‌خوردند که چرا در دهات خودشان نماندند و آمدند اینجا که این همه بلا سرشان بیاید. به گفته خودشان اینجا برایشان زندان شده بود. راه فراری هم نداشتند، وگرنه از شرش خلاص می‌شدند. نه پولی داشتند و نه اجازه خروج. یک بار یاد پند سورچی و درودگر افتادم که اصرار داشتند تا می‌توانم از قدم گذاشتن به نوانخانه خودداری کنم. Thank you. جوان دیگری هم در صف گدایان بود که نمیتوانست خودش را از گلولای این لجنزار بیرون بکشد و زندگی عادی خودش را پی بگیرد. او سالها عرق ریخته بود و جان کنده بود و پول و پلهی پس انداز کرده بود، ولی همه را از دست داده بود و حالا توی صف دریوزه ها در انتظار یک وعده شام و یک شب خواب راحت بود. تعریف میکرد که 2 سال در یک رستوران آشپزی کرده است. از 7 صبح تا 10 شب توی آشپزخانه رستوران ها عرق ریخته و حتی روزهای یکشنبه که تعطیلی بود هم سر کار رفته. بیش از 90 ساعت در هفته کار کرده و برای این همه کار تنها 5 دلار مزد گرفته است. میگفت کارم سخت‌تر از اون بود که بتونم مدت زیادی اونو تحمل کنم. خورد شده بودم و اون مختصر پولی هم که گرفته بودم خرج دو درمونم شد. حالا دست خالی نمیتونم کار کنم، نه جایی رو دارم بخوابم. برای همین اومدم به نوانخونه. خیابانی که در آن به صف شده بودیم از خیابان‌های کم عرض و دور افتاده منطقه بود. عرض خیابان از 6 متر تجاوز نمی‌کرد و پیاده‌روهای باریکی داشت. در این خیابان کارگران و شاغل‌ها زندگی می‌کردند. وقتی از سر کار برمی‌گشتند از بچه‌هایشان می‌شنیدند که صف گداها روز به روز درازتر می‌شود و علم‌شنگه‌ای راه می‌افتند. آن روز من یکی رو با چشم خودم دیدم که جلوی در خانه خود که روبروی نوانخانه بود نشسته بود و خسته از کار روزانه آینده خود را در صف روبرو تماشا می‌کرد. زنش هم آمد به تماشا و بعد بچه‌هایشان هم آمدند. آنها نه کنجکاو بودند، نه بیمناک و نه مضطرب. ما برایشان بیگانه نبودیم، زیرا هر روز این طور صفها را می‌دیدند و به آن عادت داشتند. سر ساعت 6 که در نوانخانه باز شد، افراد توی صف یکی یکی رفتن داخل تا نوبت به من رسید. رفتم تو و دیدم که ورقه‌ای روی میز گذاشتند و اسم، سن، شغل، محل تولد و محل خواب شب پیش تازه واردان را در آن ثبت می‌کنند. بعد از آن که مشخصات من ثبت شد، تک آجری دستم دادند که از لمس آن دچار حیرت شدم. تا بیایم و بفهمم که قضیه چیست، صدای نکره‌ای پرسید: چاقو، کبریت، سیگار همراه نیست؟ منم که از دیگران یاد گرفته بودم چه بگویم، فوری گفتم نه قربان و راه افتادم و از پله ها پایین رفتم. از دالانی گذشتم و آجوری را که دستم بود سبک و سنگین کردم و زود فهمیدم که آن تکه زمخت و سنگین آجور نیست. نان است که خام پختم است. پیش از آن که از دالان خارج بشم، در نور کمرنگ یک چراغ گرد گرفته لیوان آبی به دستم دادند و راهنمایی هم کردم به یک سالن تاریک که کورمال کورمال داخل شدم. سالن پر بود از آدم و بوی عرق بدن و کثافت آدمها مشام را نیش می زد. تاریکی و هیاهوی پایان ناپذیر گداها و بینواها القا می کرد که پا به دوزخ گذاشتم. همینطور که از لای دیوارهای گوشتی رد می شدم می دیدم که اغلب مشتری های نوانخانه کفش‌های خود را در آوردند و پاهایشان را که از درد ورم کرده بود می مالند و می نالند. بوی پایشان گیج کننده بود. آنچه از این چشمانداز انسانی می دیدم اشتهایم را پاک کور کرد و دیگر مثل دیگران در انتظار غذا لحظه شماری نمی کردم. دیدن آن وضع دلم را آشوب کرد. می دانستم که اقل کم تا 2 روز نخواهم توانست لب به غذا بزنم. بالاخره وقت غذا دادن رسید. چنان هیاهوی به پا شد که آن سرش ناپیدا. آش می دادن. آش را با کمی شیر و یک عالم آب داغ و ذرت درست کرده بودند. گداها نان آجری خود را تکه تکه کرده بودند و هر تکه را اول به نمک‌های ریخته شده روی میزها می‌مالیدند و بعد داخل آش می‌کردند که حسابی خیس بشود تا بتوانند آن را به دندان بکشند. من هم به تقلید از آنها که فکر نکنند مثل خودشان نیستم دو سه لقمه خوردم، ولی گلویم سوخت و مجبور شدم بروم گوشه سالن کمی آب بخورم تا لقمه سفت از گلویم پایین برود. طعم آش بسیار تند و نامطبوع بود و مطمئن بودم که اگر دو وعده از آن را بخورم کار معده‌ام ساخته است. خواستم بی‌اعتنا به این ماجرا چند لقمه دیگر هم بخورم، زیرا بغل دستی‌هایم زل زده بودند به کاسه آشم، ولی بی‌فایده بود. همان چند لقمه‌ای که به زور قورت داده بودم برای هفت پشتم کافی بود. این بود که دست از خوردن کشیدم و بغل دستی‌هایم که از دقایقی پیش در کمین باقی مانده آشنانم بودند فوری پریدند و هر کدام کمی از آن را از چنگ هم رو بودند و در یک چشم هم زدن فرستادند به خنده به بلا. بعد از شام وقتی که صداهای خوردن و آشامیدن گداها فروکش کرد، یکی از پیرمردها آروغی زد و رو به من گفت: گرداننده های این خراب شده گاهگاهی چیزکی درباره ما توی روزنامه ها چاپ میکنن، دیدی؟ گفتم نه و پرسیدم مثلا چی؟ مثلا می‌نویسن ما که وضعمون اینه افراد بی‌عرضه و مفقوری هستیم که به درد لای جرز دیوار میخوریم، چون علاوه بر خوردن و خوابیدن و کار نکردن وقتی میخوایم شرمون رو از اینجا کم کنیم یه چیزایی رو هم کش میریم. در جوابش گفتم غلط کردم، که لبخندی زد و آرام شد. اغلب آنهایی که جلوی چشمم در نوانخانه بودند از آن خراب شده نفرت داشتند و تا کارد به استخوانشان نمیرسید و دست امیدشان از همه جا قطع نمیشد رغبت نمیکردند که فکر نوانخانه را به مغزشان راه دهند. یک شب که در نوانخانه میخوابیدند و حالشان کمی جا میآمد، دو سه شب دیگر را در خیابانها و پارکا سر میکردند و همین که هوای خیابانها و پارکا و مزاحمتهای پلیس حوصلهشان را سر میبرد، برای تغییر حال و هوا رو به نوانخانه میآوردند. این زندگی سگی تا چشم به هم بزنند دمار از روزگارشان در میآورد. وقتی دختشان حسابی در میآمد ناراحتیشان را سر همدیگر خالی میکردند. در لندن اینجور آدم ها را لاتولوت می نامیدند، که یعنی کسانی که مشکل اغلبشان غذا نیست، مسکن و خوابگاه است. ساعت‌های آخر شب که وقت دوش گرفتن و بعدش خوابیدن رسید، لباس‌های من را درآوردیم، لای بخچه‌ای گذاشتیم، آن را با کمربندمان محکم بستیم و کنار دیوار حمام گذاشتیم. دستور داده بودند که همه این کار را بکنند. با چشم خود می‌دیدم که شپش‌ها از یک بخچه به بخچه دیگر نقل مکان می‌کنند و هیچ کارش هم نمی‌شد کرد. جای دیگری نبود که بتوانم بخچه‌ام را بگذارم. بدون شک در یک چشم هم زدن همون لباس های کهنه و ژنده پاره هم به سرقت می رفت. در میان هیاهو و قیل و قال گداها با یک نفر دیگر داخل حمام کوچکی شدیم. بقیه هم دوتا دوتا داخل حمام های دیگر شدند. خدا می داند پیش از ما چند دوتایی دیگر داخل آن حمام ها خودشان را شسته بودند. آب حمام تیره و بدبو بود و چرک و کثافات قبلی ها کف حمام را لیز کرده بود. من فوری کمی آب به خودم زدم و حوله‌ای را که خیس خیس بود و پشت در حمام آویزان بود به خودم مالیدم و زدم بیرون. در همان حال چشمم به پشت نفری که با من داخل حمام بود افتاد. آشولاش بود. شپشا مجبورش کرده بودم که تند تند پشت خود را بخاراند و نتیجهش چیزی باشد که می دیدم و حالم را به هم می زد. دوتا پتوی کهنه به دستم دادند که تند آنها را زدم زیر بغلم و راه افتادم به طرف تخت خواب. خوابگاه نوانخانه سالن طولانی کم عرضی بود که تخت خوابها را به دیوار نصب کرده بودند. تخت خواب که چه عرض کنم؟ میله آهنی به دیوار نصب کرده بودند و با برزنتی که به میله ها بسته بودند تخت خواب درست شده بود. طوری بود که اگر یکی کمی تکان میخورد همه برزنت ها چون به هم وصل بودند تکان میخورد و نمیشد خوابید. آن شب من بیش از 20 بار از جا پریدم و نتوانستم بخوابم. از بوی گند خوابگاه هرچه بگویم کم گفتم. این بو ذرات وجود من را درد می آورد و از همه چیز بیزار می کرد. میل به هیچ چیز نداشتم ولی احساس گرسنگی می کردم و این عذابم می داد. خردپف ممتدی که خوابگاه را پر کرده بود از یکی دو نفر نبود، از همه بود. گاهی هم فریاد جگرخراشی بر می خواست که می دانستیم یک نفر دارد کابوس می بیند. نیمه شب موشی یا حیوانی شبیه آن از روی سینه هم گذشت و فریاد مرا هم درآورد. نعره‌ای کشیدم که همه را از خواب پراند و هرچه فوش چارواداری بلد بودند بارم کردند. خب دوستان عزیز، سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب توی دستان اثر پرآوازه جک لندن تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی چهارمین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
چطور بشه با دونه برنامه دی حضورزا پخش شده ممنون چی همه شبکه دن یعنی اردبیل رادیو سنان و برنامه نیشد دوز جزوز خیر و سن تشکر لیم همراه لغزان و برنامه لر حضورزا دوام لانتخ تزای لوز نوروز بایراموز مبارک چونسون.
دخترم همین امروز باید بنویسی این اشها رو؟
بله ماما.
خب باش زین کلارم رو بدم. بنویس که برای آب شدن یخ غذاها از آب شیر استفاده نمی کنیم، چند ساعت قبل میذاریم بیرون خودش یخش آب بشه. آها، میتونی بنویسی که مادرم از تمام ظرفیت ماشین لباسشویی و ظرفشویی استفاده میکنه، اینجوری 300 الی 800 لیتر آب در هفته صرف جویی میشه. بعد حتی میتونی توی انشاد میتونی بنویسی که شیر آبی که چکه کنه پدرم خیلی زود اونو تعمیر میکنه.
مامان اینم بنویسم که ما اول صبح باغچه‌مون رو آب میدیم که هم آب بخار نشه هم گلامون خراب نشه.
آره اینم بنویس. آفرین دخترم. تلفنه، دارم ببینم کیه.
مامان شیلنگ آب. اینم بنویسم. بعضی وقتا بزرگتران نکته های کوچولو رو فراموش میکنن. در مصرف آب صرف جویی کنیم.
عزیز نرمیزی اردبیل رادیو سنان و فخش فهیدینه سلام لیوخ رادیو نمودن دو سسمیزی شیستیز خدمت از عرض سلام و ادب احترام لیوخ و تزلیون جلب ساتموسن و نوروز بایرامون حضورزا تبریک و تهنیت ارزیلی اخسی شامبادی فروردینانی چینزی جونی ادامی برنامه لنه خدمت زولاتی اخسی زیزون خوش بیر ایل ارزیلی اخ تو هم با سلامتی خانواده چنارنده خدمت زیخ برنامه لنه دوامینا و بیر تصنیف حضورزا پخش لیه لطفنه شدون. Thank you.
شاد آمدید شاد آمدید ناگه ز در باز آمدید ناگه ز در باز آمدید بنشین و خوش بنشین و خوش چون محرم راز آمدید چون محرم راز آمدید خوش بینمت خوش بینمت ماه پری بش بینمت موری مگر موری مگر با شیبه ناز آمدی با شیبه ناز آمدی شاد آمدی شاد آمدی ناگه زدر باز آمدی ناگه زدر باز آمدی پیش رخ تو بی دلم چون بلبل و گل ناگهان با برگ و با ساز آمدی با برگ و با ساز آمدی شاد آمدین ناگه ز در باز آمدین ناگه ز در باز آمدین
باغت رو ازاز آمدین در باز آمدی، ناگه ز در باز آمدی، شاد آمدی، شاد آمدی، شاد آمدی، شاد آمدی، شاد آمدی، شاد آمدی، شاد آمدی، شاد آمدی.
جنومی دوستانمز ممنونم که اردبیل رادیو سینان همراه سوزید آمده دوتیلیم آیشقندون مالی برنامه بازپخشینن همراه هلا سوز
gecenin sesi sihirli ses bu sesin sahilinde biri məni gözləyir yelkənlərim dumanlarda açılır aylı gecələrdə Ayşanda
Mən səni gördüm Ayşanda Könlümü verdim Ayşanda Yine gel bize Durak üzüze Ayşanda Ayşanda
Yerin göyün mehriban və mütəal Allahı, taysız pərvərdigarın gözəl adı ilə başlayıq ki, onun adı hər başlanışın ziynətidir. Bismillahirrahmanirrahim, salam əziz dostlar, gecəz xeyr olsun.
Işığında bərnaməsini Ərdəbil radiosundan eşidəyirsiniz. Bu bərnaməni radio nəma tariqinəndə eşidə bilərsiniz. İnşallah ki, behdaş nöqtələrin rəayət eləməklə koronavirusundan iraq qalaq. Dostlar, bir saat müddətində xidmətinizdə olacaq və sizdən də təvəqqümüz, dərxastımız budur ki, bu gecədə bizi həmrahlıq edəyəsiniz. Bu axşamki ay işığında bərnaməsində bu uzun gecədə sizə dəyərli bir kitab tanıtdırmaq istəyirik. Xanım Fəttanəyə Hac Seyyid Cavadinin yazdığı Bamdadı Xumar unvanlı kitab. Sərkar xanım Nəbizadə, danışçuyu doktorayı kitabdarı bu kitabın müərrifisində bizlən yoldaşlıq eləyəcəklər və xidmətizə dəyərli mətləblər təqdim eləyəcəklər. Bərnamədə şeir və musiqi və təsnif bölümləri də var ki, yerican huzurunuza təqdim olacaq. Kitab oxumaq insanın səadəti üçün lazımdır. Xüsusən təzə nəsli kitabla tanış eləmək bizim gələcəyimizə çox mühümdir. Sizdən istəyirik, oxuduğunuz faydalı kitabları bizə mərif eləyin. Ya hansı kitabların bu bərnamədə mərifi olmağını istəyirsiniz, onları bizlə paylaşın. 162 və 33 81 9000 nömrəli telefonlar və 30452 pəyam nömrəsi bizim irtibati körpülərimizdir. Ay işığında bərnaməsini dəqdim edirik dostlar xidmətinizə. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr inşallah. Ümidimiz var gecənin bu sayxın çağında, bu aramış ilə dolu ləhzələrində hamızın yaxşı anlarız, mənəviyyətlə, aramış ilə dolu anlarız, ləhzələriz olsun inşallah. Gecələr unvanlı mahni Ustad Bahadin Xorasaninin səsi ilə təqdim olay huzuruza bərnaməmizin başlanışında.
Kütahan geceler Ulaq neden danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Zirvilərlə Gecələr bulaq başı onun zümzüməsidir Gecələrin sirdaşı Gecələrin sirdaşı Zirvilərlə doludur Gecələr bulaq başı onun zümzüməsidir Gecelerin sirdaşı, gecelerin sirdaşı Ne deyir laylasıyla, kıçıltıyla akan su O geçmişin halesi, geleceğin sirridir Geçmişin halesi Geleceğin sirridir Ulaq nə deyir görək Hey axır coşur daşı Gündüz gördüklərini Gecə yəqin danışır Gece yakin danıştı Ulaq nə deyir görək Hey axır coşur daşı Gündüz gördüklərini Gece yakin danıştı Gece yakin danıştı Səpələnib toz kimi Şırıltıyla naxan su
gecenin o derin sükutunu, ne için pozur gecenin o derin sükutunu? Bazen aynı süt kimi, bazen kara geceler kulaklaylanı çalır, yatanlara geceler, yatanlara geceler. Bazen aynı süt kimi, bazen kara geceler kulaklaylanı çalır, yatanlara geceler, yatanlara geceler, yatanlara geceler, yatanlara geceler.
Fettane Had Seyyid Cavadi İranlı müvaffak bir yazısıdır ki 1324. ilde Fars ustanının Kazerun şehrinde anadan olubdi. Bu İranlı roman nevisin yazdığı roman Bamdad-ı Xumar onlarca döne İranda təcdide çap olub ve İranın lap porfuruş romanlarının biri sayılır. Bu roman nevis Bamdad-ı Xumari 1374. il yazıb. Ondan sonra da 1377. ilde Der Halvete Xab romanın yazdı. Xanım Fettane Had Seyyid Cavadi'den bir cild tercüme de var. Bu tercüme olan kitabın adı Parke Gurkidi. Bu gece İran edebiyatının mehbub romanı Bamdad-ı Xumar romanın ki Xanım Fettane Had Seyyid Cavadi'nin yazısıdır, siz aziz dostlara tanıttıracaq. Gerabi dostlar, bernamanın əvvəlində huzuru zərz elədim ki, möhtərəm karşınasımız Sərkar xanım Nəbizadə bizə köməkçi olacaqlar Bamdad-ı Xumar romanının müərrəfisində. Xanım Nəbizadə karşınas kitabdarıdırlar, danışçı doktorayı kitabdarıdırlar hal-hazırda, özləri əhl-i mütaləədirlər və məmulən Ayşıqında bernamasində də biz xidmətlərinə istifadə aparıyoruz. Xanım Nəbizadənin birinci bəxş söhbətlərini birlikdə işləyək.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام وارم خدمت شنوندگان محترم برنامه. بگذر با معرفی کتاب بامداد خمار خدمت زولاجو. بو کتاب در سال 1370 توسط انتشارات اربرز در 440 صفحه چاپای تشتی. نویسنده بو کتاب خانم فتانه حاج سید جواد و دوچی، یکی از نویسندگان کمکار پرفروش حساب ولر. بامداد خمار به داستان سوزناک عشق نافرجام دختری از اعیان دوره قدیم تهران به جوانی نجار از طبقه پایین جامعه دو. بو کتاب در سال در طول اونیل در واقع 300,000 نسخه فروش های تیشی و برخی از نوبت‌های چاپ بو کتاب با شمارگان بین 10 تا 18 هزار نسخه چاپای تشریف که در واقع نشان دهنده پر مخاطب بودن بو کتاب دو. بامداد خمار داستان زندگی دختری به نام محبوبه دو که در سالهای پایانی عمر داستان زندگی سین برادر زادسی به نام سودابیه تعریف لر. خب سودابه نه واقعا برادرزاده محبوب دوچی در آستانه ازدواج قرار تا پفتو و اونا جور خانواده سودابه سودابه دنسته چی قبل از این چی تصمیم عجولانهی در مورد ازدواج زیبتا به زندگی و سرگون نوشت امسید در واقع گل آسا و اون نانزورا تصمیم تو تا چی ازدواج لیه. خب چون شخصیت سودابه از نظر دادن نسی تو امسی نتحجیب دو و در واقع مثل امسی اخلاق و رفتاریم شبیه امسی دو اونا جوره توصیه له و دو چی اول به نصیحت های امسی و سرنوشتی چه در پی تصمیمی چه امسی برای ازدواج سودمشتی و سرنوشتی چه اونا وارده دوچار اول مشتی اشیده تا ایلیه بله از تجربیات او استفاده ایلیه. خب محبوبه داستان آشاگستین در اولین سالهای حکومت رضاشاه در واقع ایران دا اتفاق توشب چی کتاب بامداد خمار دقیقا شروع داستان زندگی محبوبه اینم باشلانر داستانهای احساسی دختری از خانوادهی فرهیخته به شاگرد نجاری به نام رحیم دو. خب محبوبه از پافشاری های اوزی برای ازدواجگان در و اونسی که در طول زندگی سی به دلیل اینکه در مقابل خانواده سی استادگی لده و اصرار به ازدواج با رحیم واریدی چی خب در طول داستان دا وقتی او خصوص متوجه هلاده خصوص چی از خانواده سی در واقع تر دلدی و در مدت یدیگ زندگی سی چی رحیم نواردی و نمشکلاتنان سر و پنجه نرمه لده تمام زندگی نی کتاب دا کاملا به صورت مبسوط و با زبانی شیرین به صورت بدن داستان مطرح و لطو چی من ازون وقتی به کتابی اخودم واقعا جذب بردم و کتابی یه را گویا بیل مردیم و تا این چه کتاب گوتارا و بیلم داستان زندگی سیها را یتشیب تو در واقع او تعلیقی چی به کتاب دا واردو بای سولر خاننده چشش تا به انتهای بو کتاب یتشه. خب بو در مورد خود کتاب و در مورد نویسنده بو کتاب جلحتی اجفتانه حادثه جوادی معروف به پروین میشه سال 1324 دا کازرون دا دنیای جلیب و در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل لید. حالا به گفته اوزی دوران کودکیدن یازماغا علاقه من دیمیش منتها هرگز نویسنده جیه به عنوان بیدن شغل نگاه لمیب و شاید دلیل این چی در واقع داستانی ده موفق اولفتو بو اولا بیلر چی به عنوان نویسندلر در واقع به عنوان بیدن شغل باخ میاله نویسنده چی. بعد حادثه ید جوادی در واقع با بیدن پزشک اصفهانی ازدواج لر و در حال حاضر ده اصفهان ده زندگی لر. فتانه در 50 سال جسین نه کتاب بامداد خمار چه اولین اثری دی منتشر لدی آیری آثاری در وارد و منتها جز نویسندگان در واقع کمکار دو. از آثار دیگر فتانه حادثه جوادی کتاب در خلوت خواب دیویلو که سال 1377 منتشر لدی بو کتاب مجموعه ای از 8 داستان دو چی با قصه هایی چی ریشه در اتفاقات دوران جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس واری. هرچند بو کتاب دا در واقع به اندازه بامداد خمار معروف المادی اما به چاپ 12 همه یتشیف دو چی نشان دهنده پر مخاطب بودن بو کتاب دو. فتانه حاصل یه جوادی بیدنه در کتاب ترجمه واردو چی کتاب پارچه گورجینی نوشته ی مارتین کروز اسمیتی به زبان فارسی ترجمه لی.
Gerami dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin daimi bölümlərindən biri ki, özünə görə xas əlaqəmandları və təqib edənləri var, biri şiir və musiqi bölümüdür. Bu bölüm amadədir ki, təqdim eləyək huzurunuza. Vəfasız gözəli, can sənə qurbandı, inan. Olmasan burada da könlüm sənə heyrandı, inan. Ayrılıq olsa min il, göz yenə gözlər yolu. Gözlərin dərdə salıb, dərdimə dərmandı, inan. Gəzirəm yer göyü hər gün, səni mən axtarıram. Dünya sənsiz mən üçün qəm dolu zindandı, inan. Yanıram özgəliyindən gözəlim, kaş biləsən. Bu yıxılmış ürəyin dünyası virandı, inan. Gəliqindən gözəlim, kaş biləsən, bu yıxılmış ürəyin dünyası virandı, inan. Yaşamaq yardan